ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ با یاد و نام خدای بزرگ، با درود و سلام بسیار به شما هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی. امروز آدینه 19 دی ماه 1404 خورشیدی است و در این لحظه در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. ان شاء الله تا ساعت 22 با تقدیم برنامه‌های متنوع که آرزو می‌کنم فرصت همراهی با ما رو تا پایان این بخش داشته باشید. ضمن سپاس دعوت می‌کنم شنونده نخستین برنامه در این بخش باشید با عنوان 7 اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت
روز و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تئاتر به طرز بی‌پایان معجزه کننده است. چرا؟ چون خیلی اتفاقی است. شبیه زندگی است. نه، اصلا خود زندگی است. مثل سینما نیست که اگر خراب کردی بتوانی با یک فرمان کات یا توقف درستش کنی. فقط میتوانی بقیه‌اش را بهتر بازی کنی. بقیه‌اش را نبازی. درست مثل خود زندگی. به نام خالق هنر و زیبایی، خداوند آفریننده دانایی. سلام شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم. به اقلیم هفتم، اقلیم تئاتر و هنرهای نمایشی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم و خدا رو شاکریم در جمعه دیگر با برنامه هفت اقلیم به حضور شما آمدیم تا با هم از تئاتر و هنرهای نمایشی بگیم و بشنویم و ساعتی رو در کنار هم از سیر در دنیای نمایش و تئاتر لذت ببریم. لطفاً ما رو همراهی کنید. همون گونه که تا کنون شنونده برنامه ما بودین، ما در برنامه هفت اقلیم جمعه های تئاتر بخشای ویژه‌ای رو تدارک دیدیم و به خواست خداوند به مرور تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بخشای مانند تئاتر و زندگی که به آموزش مهارت‌های تئاتر در زندگی روزمره ما می‌پردازه، تئاتر دفاع مقدس، تعزیه و نمایش‌های آینی، بخش معرفی چهره‌های پیشکسوت و شاخص تئاتر، گفتگو درباره نمایشنامه‌نویسی، بررسی تئاتر شهرستان‌ها و روستاها در استان‌های مختلف، بازتاب جشنواره‌های متعدد هنرهای نمایشی در کشور، آخرین اخبار از رویدادهای نمایشی و نقد و بررسی نمایش‌های روی صحنه و بخش‌های متنوع دیگه که امیدواریم همراهمون بمونید، چرا که همراهی شما به ما قوت قلبی میده تا این راه رو با قدرت و انگیزه مضاعفی طی بکنیم. خب طبق روال هر هفته در خدمت سرکار خانم خاجیان هستیم. خانم خاجیان سلام و درود بر شما. به برنامه خودتون هفت اقلیم تئاتر از رادیو فرهنگ خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران و همه همراهان همدل برنامه هفت اقلیم ویژه تئاتر.
دست شما درد نکنه. خیلی سپاسگزاریم که در این هفته هم دعوت ما رو پذیرفتید و در کنارمون هستید.
نمایش هفته. خب مطابق معمول هر هفته در این بخش قصد داریم به نقد و بررسی یک نمایش به عنوان نمایش هفته بپردازیم و این هفته هم نمایش بودگی به کارگردانی بهار علیزاده رو برگزیدیم. نمایش بودگی به نویسندگی محمد مصطفی محمودی و کارگردانی بهار علیزاده در سالن آنتیگونه تماشاخانه تهران روی صحنه است. این اثر که با الهام از سبک کابوکی ژاپنی طراحی شده به دراماتورژی یا درست‌تر نمایش پردازی پارمیدا معراجی و با تکیه بر فرم و حرکت اجرا می شود. در این نمایش عناصری نظیر طراحی نور و اکسسوار نقش کلیدی در پیش برده روایت بصری داستان ایفا می کنند. و اما در خلاصه این نمایش اینطور آمده است که فوجیزاکی خاندانی اصیل در ژاپن بود که در دوره پس از جنگ جهانی دوم به ویروس بودگی دچار شد. فرزندان فوجیزاکی در تلاش بودند تا از این ویروس جان سالم به در ببرند. اما در باره این نمایش قصد داریم تو با سرکار خانم بهار علیزاده کارگردان نمایش بودگی بیشتر گفتگو بکنیم که این گفتگو رو هم همکار بسیار خوبم سرکار خانم خاجیان کارشناس مجری محترم برنامه انجام میدن.
عرض سلام و ادب خدمت خانم بهار علیزاده کارگردان خوب و جوان نمایش بودگی که همچنان با استقبال روبرو هست بعد از 15 اجرا و تماشاگران هم با رضایت کامل از سالن خارج میشن. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون خانم علیزاده عزیز.
سلام، وقتتون بخیر باشه. ممنونم از دعوت شما، ممنونم در خدمتتون هستم.
قربان شما، من نمایشتون رو دیدم، لذت بردم و به نظرم از نمایش های معمولی که در حال اجراست یک تفاوت هایی داره، یک شاخصه هایی داره و به کابوکی پرداختید. میتونم بپرسم چی شد که رفتید سراغ این گونه نمایش؟
واقعیتش کابوکی جزو نمایش های بومی ژاپنی هست و کمتر توی ایران بهش پرداخته شده. در واقع به خاطر اینکه تئاتر ایران از دوره مشروطیت با قالب غربی شکل گرفته، کمتر سمت نمایش های شرقی رفتن، هند، چین، ژاپن. و همینطور که ما در گذار تبادل قدرتی از دنیای غرب به شرق هستیم یا نزاع قدرت‌هایی که بین این دو هست، قطعاً هنر هم تحت تاثیر اون قرار داره. و اینکه در دوره قرن بیستم هم شاهد همین روند بودیم با متدهای بازیگری، مثلا واسه برتولد برشت یا پیتر بروک یا یوجینیو باربا که اومدن روی فرهنگ شرق بیشتر تمرکز کردن و از اون به دنبال فلسفه جدید بودن که بتونه دنیا رو تعریف بکنه، چرا که پس از دوره حالا قرون وسطا خیلی تمرکز روی فلسفه غرب بودن. کار بنده هم تلاشی داره که بتونه این موضوعات فلسفی رو قراردادهای شرقی براش پیدا بکنه و همینطور با نگاه شرقی به فلسفه غرب نگاه بکنه. نمایشنامه‌ای که من روش کار کردم یک تمرین کلاسی بود توی دانشگاه تهران مرکز، اونجا دستیار استاد عزیزم استاد امیریان بودم و اینکه سر کلاس نمایشنامه نویسی به این متن برخوردم که خیلی پتانسیل خوبی داشت. با نویسنده محترم این کار صحبت داشتیم و فرصتی شد که بتونیم پیش بریم. دراماتورژ گروه خانم پارمیدا معراجی هستن که
و نویسنده
آقای محمد مصطفی محمودی.
بله
که دراماتورژ گروه هم سالها خود ژاپن زندگی کرده بودن و کابوکی رو از نزدیک دیده بودن و دوستی من با ایشون بستری بود که بریم سراغ این متن و حالا یه تغییراتی دادیم که بومی سازی بشه و
بومیسازی به چه معنا؟ ایرانیزه که نشده.
خیر، بومیسازی به معنای فرهنگ ژاپنی، یعنی نزدیک باشه به زندگی فرد ژاپنی که بعد از جنگ جهانی زندگی میکرده و اون معضلاتی که در جنگ جهانی اول و دوم بوده و اون فجایعی که حالا هیروشیما و ناکازاکی درگیرش بودن رو بتونه کمی بازتاب بده، که خانواده از این حالا طغیان هایی که توی کشور بوده عبور کردن و رسیدن به زمانی که به یه سکونی رسیده جامعه و داره شکل عوض میکنه و قدرت هایی که سوار شده بر ژاپن و فرهنگ ژاپن و داره تغییر میده و مردم آماده این تغییرات نیستند و دوست دارن که فرهنگ خودشون، اعتقاداتشون رو ادامه بدن، ولی خب این قدرت هایی که به سمت ژاپن اومده این فرصت رو داره از مردم میگیره و مدرنیسم که خیلی زود داره میره سمت ژاپن در حالی که مردم آماده این تغییرات نیستن. بیماری هایی که خیلی شایع شد در هیروشیما ناکازاکی، سرطان معده، سرطان روده که خیلی از مردم رو زندگیشون رو ازشون گرفت. بخوام به داستان خود نمایشنامه بپردازم، یک خانواده هستن که پدر اونها پزشک هست و مادر خانواده علاقمند شده به تئاتر، چیزی که تا حالا ندیده بود و نمیشناخت و با شکسپیر مواجه شده با اینکه شناختی نداره و حتی اسم هملت رو نمیتونه درست بگه. چند بار تلاش میکنه اما حتی اسم هملت رو نمیتونه درست ادا بکنه به خاطر اینکه زمینه ای از فرهنگ غرب و فلسفه های غربی نداره و همینطور بچه هایی که با دنیای جدید مواجه شدن اما در این مواجهه باز هم قربانی میشن به خاطر اینکه سنت خیلی ریشه های عمیق‌تری داره و قطعا میتونه پیروز بشه این شکل سنتی که قرنها و حالا زمان زیادی ریشه داشته در ژاپن تا مدت کوتاهی که مدرنیسم و قدرت های غربی به سمت ژاپن اومده، خب نمیتونه اونقدر چیره بشه بر اصالت فرهنگ ژاپنی. این نزاع اصالت فرهنگی شرق و اون مدرنیسم غرب در واقع اصل کار ما بود که به سمت این متن اومدیم.
بسیار عالی. چیزی که من دیدم طراحی لباس و گریم هم بسیار مهمه در اجرای شما، یک طراحی خاص داره حالا و فقط یکی از اعضای خانواده هست که لباسش به شکل سنتی نیست، در این رابطه هم اندکی توضیح میدید لطفا؟
بله حتما. یکی از افراد خانواده کچلوار و یونیفرم رسمی داره و بقیه لباس‌های سنتی دارن و خود این قضیه نشون میده که جوانترین عضو خانواده وقتی که یونیفرم تنش هست، یعنی اینکه آروم آروم داره اون جامعه تغییر میکنه و اینکه ما تلاش داشتیم تصویرهای زیبایی در تئاتر حالا ایجاد بکنیم به خاطر اینکه بالاخره الان تئاتر درگیر این پروسه هست که بعد از اینکه سینما خیلی رخنه کرده درون زندگی‌های ما و هنر عکاسی خیلی بولد شده، ذهن مخاطب دوستدار اینه که یک تصویرهای، یک سکوت‌هایی رو ببینه و تماشا کنه و بعدش درگیر حرکت‌های زیاد بشه و چون که کار ما خیلی به فلسفه پرداخته، به خاطر همین تلاش ما بر این بود که با لباس‌های خیلی زیبا، رنگی و پر از تصویرهای ریز و درشت بتونیم نگاه تماشاچی رو به سمت خودش بکشونیم و نگه داریم تا گهگاهی بتونه بره و بیاد از این بحث‌های فلسفی استفاده کنه و همینطور لذت هم ببره از فرم نمایش، از اجرای بازیگرها که بسیار درخشان هست و اینکه بتونه اون تصویرها رو هم در ذهن خودش ثبت بکنه.
بسیار عالی. بله، طراحی لباس، گریم و صحنه که حالا خیلی مینیمال بود ولی تاثیرگذار، همه اینها از نقاط قوت اجرای شماست و حتی شیوه بیانی بازیگران هم یک شیوه بیانی معمول نیست، با طمأنینه و با مکس‌های طولانی که حالا با توجه به کابوکی طراحی شده و فکر می‌کنم تمام عوامل در یک راستا پیش رفتن تا یک اجرای خیلی فشرده و درست رو ارائه بدن. و چیزی که شاید بودیم این که تماشاگران هم راضی بودن و خدا رو شکر اکثرا سولد آوت هستید، یعنی در واقع فروش شما کامل هست و این نشون میده که در کار خودتون موفق بودید. اگر لطف کنید و برای همراهان ما بیان کنید تا کی اجرا دارید و چه ساعتی و در کجا، سپاسگزار خواهم بود.
مرسی، شما خیلی لطف داریم به پروژه ما. ما هر شب ساعت 6:30 سالن آنتیگونه تماشاخانه تهران اجرا داریم و تا اواسط دی ماه هستیم. در واقع الان تمدید هست، یک دوره 15 شب بودیم و به خاطر استقبالی که از پروژه بود تا اواسط دی ماه ما هر شب میزبان مهمانان عزیزمون خواهیم بود.
اینطور که شنیدم شما باز بعد از 15 دی ماه هم اگر استقبال همچنان باشه قصد دارید تمدید کنید، درسته؟
بله بله حتما، منتظر حضور گرم تماشاگران هستیم.
بسیار عالی. و یه سوال آخر، این که چند ماه شما زمان گذاشتید برای تمرین این نمایش بودگی؟
ما خود پروسه کار با بازیگران و طراحان که هم راستا بود با تمارین حدود 6 ماه بود و اما قبلش حدود 3 ماه ما روی خود متن و همچنین روی پتانسیل اجرایی با دراماتورژ صحبت داشتیم، جلسه های پی در پی داشتیم تا بتونیم خیلی نزدیک باشه کار ما به خود کابوکی و فرهنگ ژاپنی، حتی لحن برای بازیگرا و فرم‌هایی که می‌خواستیم در ماه‌های بعدی با بازیگرا پیش ببریم.
بسیار عالی، خدا قوت. امیدوارم پس از این کار باز هم از شما و گروه خوبتون اجراهایی رو ببینیم و همچنان درخشان باشید.
ممنونم، لطف دارین شما.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
اما بشنوید از آمار فروش و مخاطب نمایش های سالن های دولتی تئاتر تا پایان روز جمعه 12 دی ماه 1404. روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش های مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج را تا روز جمعه 12 دی ماه 1404 اعلام کرد که 5 نمایش اول جدول فروش به این شرح بودند. نمایش باد زرد ون گوک به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که از روز 11 آذر اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت 579 نفر و قیمت بلیت 500 هزار تومان آغاز کرده، تا کنون با مجموع 27 اجرا میزبانی از 8101 مخاطب 3,312,190,000 تومان فروش داشته است. نمایش فینگر فود به کارگردانی سیما تیرانداز که از 4 دی ماه اجرای خود را در تالار چارسو با ظرفیت 132 صندلی و قیمت بلیت 300 هزار تومان آغاز کرده، تا کنون با مجموعه 8 اجرا میزبانی از 764 مخاطب به فروشی معادل 185 میلیون و 160 هزار تومان دست پیدا کرده است. نمایش تاراتینا به کارگردانی علیرضا کلاهچیان هم که از 7 دی ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر و قیمت بلیت 250 هزار تومان آغاز کرده، تا کنون با مجموع 6 اجرا و میزبانی از 156 مخاطب معادل 22,200,000 تومان فروش داشته است. نمایش بازی بزرگ به کارگردانی زهره بهروزی‌نیا که از 5 دی ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر و قیمت بلیت 300,000 تومان آغاز کرده با 7 اجرا و 375 تماشاگر به فروش معادل 80,580,000 تومان رسیده است. و نمایش کشتن موزارت یا بلعیدن پای اختاپوس به کارگردانی آرش سنجابی که از 28 آذر ماه اجرای خود را در تالار 72 نفری سایه با قیمت بلیت 250,000 تومان آغاز کرده تا کنون با 12 اجرا و میزبانی از 390 تماشاگر به فروش معادل 62,850,000 تومان دست پیدا کرده است. نمایش رویای آمریکایی در امارت نوفلو شاتو. نمایش رویای آمریکایی نوشته تنسی ویلیامز، ترجمه حمید سمندریان و با نمایش پردازی و کارگردانی علی حضرتی از 17 دی ماه 1404 ساعت 17:30 دقیقه در امارت نوفلو شاتو روی صحنه رفته است. در این نمایش 75 دقیقه‌ای امیر کردی، زهره خزائی، مهتاب عباسی فرد، احمد رضا رجبی و محمد جواد رضوانی ایفای نقش می‌کنند. رویای آمریکایی حاصل 2 سال تحقیق و تمرین گروهی از دانشجویان و هنرمندان جوان است و با نگاهی هجوآمیز و کمدی سیاه زندگی خانواده وینگفیلد در دهه 30 آمریکا را روایت می‌کند. داستان نمایش به رویاهای از دست رفته و زندگی تباه شده اعضای خانواده وینگفیلد میپردازد. رویاهایی که مادر خانواده برای فرزندان خود محدود کرده و اکنون فرزندان آنها را بروز میدهند. و اما اسامی نمایش های خیابانی منتخب 44مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از سوی دبیرخانه این رویداد هنری اعلام شد. دبیرخانه 44مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اسامی آثار پذیرفته شده در بخش نمایش‌های خیابانی این رویداد ملی و بین المللی را معرفی کرد. برای اطلاع بیشتر از بخش خیابانی جشنواره تئاتر فجر در سال آینده با سرکار خانم مریم کاظمی مدیر بخش تئاتر خیابانی تماس گرفتیم که این گفتگو سرکار خانم خاجگیان با خانم کاظمی انجام خواهند داد.
عرض سلام و ادب خدمت خانم مریم کاظمی مدیر بخش تئاتر خیابانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون خانم کاظمی عزیز.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم، روز شما بخیر، متشکرم.
سپاس از شما. خب خانم کاظمی، از بخش تئاتر خیابانی جشنواره برای ما صحبت میکنید. چند تا کار درخواست داده بودن و اسامی پذیرفته شدگان؟
بله، 243 تا در واقع کار بود که اعلام آمادگی کرده بودن برای شرکت در این بخش و ما مجاز بودیم که حدود 23 تا کار انتخاب بکنیم برای این بخش و چند تا کار هم برای بخش ایران من در واقع انتخاب شده. 23 تا کار اعلام شده در چند روز گذشته، ولی بخش ایران من هنوز اعلام رسمی نشده.
درخواست زیادی بود، یعنی تعداد 243 اثر و کار داورا رو هم سخت کرده طبیعتاً.
بله دیگه، چون به همون نسبت خب هر چی کار بیشتر باشه تعداد کارهای خوبم بیشتر میشه و ممکنه که انتخاب از بین کارهای خوب و خیلی سخت باشه، چون رقابت سنگین میشه، یعنی با در واقع امتیازات خیلی کم بعضی کارا کنار گذاشته شدن، ولی خب به هر حال دیگه این قانون جشنواره بود و دیگه مجبور شدیم بعضی کارا رو علی‌رغم میلمون کنار بذاریم.
بله طبیعتاً یک محدودیت‌هایی وجود داره، ولی میشه ترفندی رو به کار بست برای اینکه کارهایی که حالا با اختلاف خیلی کم کنار گذاشته شدن باز اجرای عموم داشته باشن؟
ببینین اصلا کلن جشنواره که به خودی خود معنای خاصی نداره، جشنواره باید از دل اجرای عموم بیاد در واقع، یعنی اول باید محصولی وجود داشته باشه تا بعدا جشنواره‌ای برای اون محصولات.
بله جز شروط اساسی جشنواره است.
بله به خاطر همین اصلا این کارها باید اجرای عموم بشه، یعنی در طول سال باید استمرار تولید برای کارهای خیابانی و همینطور همه کارهای تئاتری وجود داشته باشه. اینها در واقع میتونن تو جشنواره‌های مختلف شرکت بکنن، ولی اجرای عموم و اجرای مستمر عموم حق هر تئاتریه که به هر حال هر کسی توی شهر خودش، توی منطقه خودش، چون به هر حال خیلی موقعیت در واقع گسترده‌ای هم به لحاظ شرکت استان‌های مختلف توی این جشنواره داشتیم، یعنی خیلی تقاضا از تقریبا همه استان‌ها داشتیم، خیلی‌ها کار کرده بودن و ارسال کرده بودن.
بله
باید این اتفاق بیفته، ولی این وظیفه جشنواره نیست که در واقع اجرای عموم تعیین کنه واسه کارها. در واقع تولید کنندگان، متولیان تئاتر و همینطور تئاتر خیابانی، تهیه کننده ها و کسانی که از تئاتر حمایت میکنن که باید هم اینجوری باشه، اونها باید به فکر استمرار اجرا در طول سال باشن. جشنواره یک فراخانی داره، یک قوانینی داره و یک قراردادی داره که طبق اون عمل میکنه و طبیعتاً هم امکاناتش محدوده دیگه، فقط برای عرضه است، مثل یک نمایشگاه، مثل یک در واقع مغازه است، اینطور بگم بهتون.
دقیقاً میشه گفت حالا به نوعی شاید ویترین اجراهاست در طول سال در جشنواره‌های مختلف که اینجا عرضه میشه طبق گفته شما. فقط از این جهت من این مورد رو عرض کردم خدمتتون، چون فرمودید با اختلاف بسیار کم بعضی از کارها کنار گذاشته میشه و اصولا به ویژه شهرستان، حالا در خود تهران هم همینطور، خیلی براشون مهمه که جزو برگزیدگان فجر باشن به عنوان یک رزومه خوب. به همین دلیل من در لحظه اینو در واقع به ذهنم رسید که شاید میشد یک بخشی رو که به عنوان کارهایی که این صلاحیت رو دارن ولی حالا جز برگزیدگان نبودن که طبق فرمایش شما محدودیت هایی وجود داره.
بله یعنی اصلا جشنواره کارش این نیست که برای اجرای عموم اقدامی بکنه. جشنواره یک پروتکلی داره، همه جشنواره ها در واقع اینه، یه محدودیتی داره و یه امکاناتی داره. طبق اون امکانات مثلا تو 7-8-10 روزی که برگزار میشه مثلا باید به 300-400 تا کار توی همه بخش های مختلف خدمات بده و خوراک بده دیگه، و اینها رو در واقع به اندازه امکاناتش انتخاب میکنه. معمولا همه جشنواره ها همینطوره دیگه.
بله امیدوارم که جشنواره خوبی داشته باشیم. و اینکه مکانهایی که برای اجرا در نظر گرفته شده هم میشه اینجا بفرمایید یه برنامه ریزی؟ حتما برنامه رو ما اینجا اعلام خواهیم کرد، ولی بله. یک زمینه داشته باشن دوستان ما.
بله طبیعتا همه کسانی که تو زمینه تئاتر خیابانی کار میکنن چند جا رو به طور مشخص همیشه در نظر دارن. یکی محوطه مقابل تئاتر شهر هست، در واقع همون محوطه مقابل خانه هنرمندان هست، و چند تا از ایستگاه‌های مترو و همینطور فرهنگسراها هم در حال مذاکره هستن در واقع از طرف دبیر جشنواره که طبق مثلا پروتکل‌هایی که دارن یا قراردادهایی که مثلا هم از سال‌های گذشته بوده، هم بعضی از فرهنگسراها اعلام آمادگی کردن برای اینکه بعضی از کارهای خیابونی رو بتونن در واقع یه جوری تو محوطه خودشون اجرا بکنن و خدماتی بدن به کسانی که میرن اونجا اجرا میکنن، چون به هر حال بچه‌هایی که توی تا تئاتر خیابانی کار میکنن باید کارشون رو ببرن اونجا بیان.